چگونه پیچیده است تنین شعر تو در ترانه من. تو نیستی که ببینی چگونه می‌گردد نسیم روح تو در باغ بی جوانه من. چه نیمه شبها که از پاره‌های ابر سپید به روی لوح سپهر تو را چنان که دلم خواسته است ساختم. چه نیمه شبها وقتی که ابر بازیگر هزار چهره به هر لحظه می کند تصویر، به چشم هم زدنی میان آن همه صورت تو را شناختم. به خواب میماند، تنها به خواب میماند. چراغ، آینه، دیوار بی تو غمگینند. تو نیستی که ببینی چگونه با دیوار به مهربانی یک دوست از تو میگویم. تو نیستی که ببینی چگونه از دیوار جواب میشنوم. تو نیستی که ببینی چگونه دور از تو به روی هر چه در این خانه است غبار سربی اندوه بال گسترده است. تو نیستی که ببینی دل رمیده من به جز یاد تو همه چیز را رها کرده است. غروب‌های غریب در این رواق نیاز، پرنده ساکت و غمگین، ستاره بیمار است. دو چشم خسته من در این امید عبث، دو شمع سوخت جان همیشه بیدار است. تو نیستی که ببینی، تو نیستی که ببینی. اشتیاق. اشتیاق عنوان قطعه است با صدای علیرضا قربانی به آهنگسازی استاد فرهاد فخرالدینی.
شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سر در کمند را خورشید آرزوی منی گرمتر به تا گرمتر به تا گرمتر به تا
شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. غزلی کوتاه از فریدون مشیری زینت بخش این قسمت از دیدارمان خواهد بود. من گرفتار شبم در پی ماه آمده ام، سیب را دست تو دیدم به گناه آمده ام، سیب دندان زده از دست تو افتاد زمین، سیب دندان زده از دست تو افتاد زمین، باغبانم که فقط محض نگاه آمده ام. چال اگر در دل آن صورت کنعانی هست، بی برادر همه شب در پی چاه آمده ام. شب و گیسوی تو تا باز به هم پیوستند، من به شبگردی این شهر سیاه آمده ام. این همه تند مرو، شعر مرا خسته مکن، من که در هر غزلم سوی تو راه آمده ام، من که در هر غزلم سوی تو راه آمده ام. دلدادگان شعر و موسیقی، واپسین دقایق بوی جوی مولیان را سپری می کنیم. امید داریم برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. تا دیداری دیگر، خدا یار و یاورتان.
ساعت 24، اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، نماز جمعه در سلسله قدرت نرم نظام اسلامی حلقه بسیار مهم و فریضه‌ای استثنایی است. یکی از وظایف اساسی امام جمعه به عنوان سخنگوی انقلاب اسلامی، بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقلابی و پاسخگویی به شبهات با زبان روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه با همه هستند.
رئیس جمهور وزرای امور خارجه و نیرو را مأمور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند کرد. وزیر نیرو کمیته مشترک پیامدهای سدسازی ترکیه را بررسی خواهد کرد.
فراهم شدن امکان وثیقه گذاری سهام عدالت برای دریافت تسهیلات بانکی با مصوبه جدید دولت
و هشدار سطح قرمز هواشناسی برای 10 استان کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور نماز جمعه را در سلسله قدرت نرم نظام اسلامی حلقه بسیار مهم و فریضه استثنایی خواندند و تاکید کردند امام جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است و یکی از وظایف اساسی او بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقلابی و پاسخگویی به شبهات با زبان روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه با هم است. حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای سخنان خود با گرامی داشت ایام متعلق به اهل بیت علیهم السلام به بیان اهمیت جایگاه نماز جمعه پرداختند و با اشاره به جایگاه استثنایی آن در میان فرایض دینی گفتند پیوند میان توجه به خدا و حضور و اجتماع مردمی، ذکر و یاد خدا به صورت دست جمعی و نزول برکات آن بر جمع، استمرار بدون توقف نماز جمعه در هر هفته، پایگاهی مهم برای طرح مسائل مختلف جامعه، ام از مسائل فکری، خدمات اجتماعی، همکاری‌های عمومی و آمادگی‌ها و بسیج نظامی و آمیختن معنویت با سیاست از مهمترین ویژگی‌های نماز جمعه است که آن را تبدیل به ظرفیت عظیم و فرصت فوق‌العاده کرده است. ایشان افزودند نماز جمعه با چنین ویژگی‌هایی حلقه‌ای مهم در سلسله قدرت نرم مفصل و طولانی نظام اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی سپس با طرح این سوال که آیا در جمهوری اسلامی توانستیم نماز جمعه را در جایگاه رفیع و شایسته خود قرار دهیم گفتند به نظر می آید کوتاهی‌هایی داشته ایم که باید همت کنیم تا این کوتاهی‌ها برطرف شود که در این میان برخی مسائل بر عهده شخص ائمه جمعه است و برخی هم بر عهده مدیریت کلان ائمه جمعه. رهبر انقلاب اسلامی در خصوص ائمه جمعه به دو موضوع اشاره کردند. یک، منش و روش و شیوه زندگی امامان جمعه. دو، محتوای خطبه های نماز جمعه. حضرت آیت الله خامنه ای درباره منش و روش امام جمعه گفتند، امامان جمعه همان گونه که در خطبه های نماز جمعه همه را امر به تقوا می کنند، خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل به آن حد اکثر تلاش خود را انجام دهند، زیرا اگر غیر از این باشد نتیجه عکس خواهد داد. ایشان رفتار پدرانه با همه را از دیگر الزامات رفتار و منش امام جمعه دانستند و افزودند
تو نماز جمعه شما همه جور آدمی شرکت میکنن، با همه شما پدرانه رفتار کنید، همه فرزندان شما. بله، ممکنه شما با اون جوان انقلابی، جوان مجاهد و جهادگر علاقه بیشتری داشته باشید، حق هم همینه، عیبی نداره. اما اونی هم که اینجوری نیست، او هم پسر شماست، اون هم فرزند شماست. با همه انسان تو داخل خانه خودش هم ممکنه یه وقت به یکی از بچه ها به دلیلی علاقه بیشتری داشته باشه، اما نباید پدری خودش رو از دیگران سلب کنه. رفتار پدرانه با همه، همشون فرزند شما هستن. شما تو این جشن قدیر، خیلی چیز عجیبی بود این جشن قدیر در تهران، حالا نمیدونم شما تو من خودم تو تلویزیون نگاه کردم، دیدم بعضی هم که رفته بودن آمدن برای ما تعریف کردن، دیدید چجوری همه مردم این جشن میلیونی همه جور آدمی شرکت کردن. اینا طرفدار دین هم. اینا دوست دارن دین رو.
حضرت آیت الله خامنه ای افسودند: من در یکی از سفرهای استانی در جمع علمای آن استان به حضور افراد مختلف در مراسم استقبال اشاره کردم و گفتم در میان مردم افرادی گریه می کردند که شاید شما در برخورد با آنها احتمال دهید که حتی اعتقادی به دین ندارند، در حالی که همه آنها معتقد به دین هستند. حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه بعدی امامان جمعه را به سلوک مردمی، یعنی حضور در بین مردم و گفتگو با آنان توصیه کردند و افزودند صرف رفتن بین مردم کار مهمی است، بنابراین از مردم فاصله نگیرید و ارتباطات خود را به یک گروه خاص محدود نکنید. البته در طول این سالها شبکه امامت جمعه جزو مردمی ترین نهادهای انقلابی بوده است. ارتباط با جوانان و تدارک دیدن سازوکار مناسب برای آن توصیه دیگر رهبر انقلاب بود. ایشان با اشاره به فعالیت گروه‌های پرشمار جوان، خودجوش، گمنام و بی‌ادعا در سراسر کشور، وظیفه ائمه جمعه را ارتباط با این گروه‌ها و حمایت از آنان خواندند و گفتند شرکت در خدمات اجتماعی همچون کمک به مردم در حوادث طبیعی و در مقابله با کرونا و جمع‌آوری کمک‌های مؤمنانه برای نیازمندان جزء کارهای لازم امامان جمعه است که بعضی از ائمه جمعه نیز انصافاً در این زمینه خوش درخشیدند. رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه تأکید کردند ما طرفدار عدالت هستیم و پرچم آن را بلند کرده ایم، اما تحقق عدالت بدون کمک به طبقه محروم و مستضعف معنا ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه دیگر با قدردانی از تلاش های ستادهای برگزاری نماز جمعه در سراسر کشور ائمه جمعه را به نظارت بر سلامت این ستادها سفارش کردند و با تاکید بر پرهیز از ورود در فعالیت های اقتصادی خاطر نشان کردند از فعالیت اقتصادی حتی به عنوان تامین هزینه های نماز جمعه باید اجتناب شود، چرا که آثار منفی ورود بعضی از آقایان محترم به این فعالیت ها هنوز هم دامنگیر نظام اسلامی است. ایشان اداره تشکیلات روحانیت و حوزه های علمیه را همواره مردمی خواندند و افزودند اینکه حوزه های علمیه مراجع و فضلای حوزه وابسته به مردم هستند و احتیاجی به دولت ها و قدرت ها ندارند یک افتخار و امتیاز است. به همین علت است که حوزه های علمیه در قضایای مختلف توانستند بدون رودربایستی با دولت ها در کنار مردم بایستند. بنابراین نماز جمعه نیز باید به همین شکل و با کمک های مردمی اداره شود.
رهبر انقلاب در ادامه به بیان چند نکته درباره خطبه های نماز جمعه و محتوای آنها پرداختند. ایشان خطبه نماز جمعه و خطیب آن را سخنگوی انقلاب اسلامی و تبیین کننده و مطالبه‌گر مبانی انقلاب خواندند و افزودند
خطبه نماز جمعه و خطیب جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است. تمام. هیچ کسی غیر از این توقع از خطیب جمعه نمی‌داره. سخنگوی انقلاب اسلامی، تبیین کننده مبانی انقلاب، مطالبه کننده مطالبات انقلاب، مال انقلابه. همیشه هم همینجور بوده، در طول تاریخ هم همینجور بوده. هنر بزرگ خطیب جمعه این است که بتواند مفاهیم معرفتی و مفاهیم انقلابی رو متناسب با نیازهای روز باز تولید کنه. خیلی از مفاهیم انقلاب هست که ما خب یک روز شعارشو دادیم، دنبالش هم بودیم و هستیم، اما امروز همون مفاهیم باید با ادبیات جدید، با ادبیات مناسب امروز تبیین بشه و باز تولید بشه. این هنر امام جمعه اینه که بتوانه مسئله عدالت را، مسئله استقلال را، مسئله حمایت از مستضعفین را، مسئله پیروی از شریعت را، این چیزایی که جزو اصول و مبانی انقلابه، اینا رو بتوانه این مفاهیم عالی رو بتوانه باز تولید کنه با زبان امروز و با زبان نسل جوان.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر این که خطبه ها باید پرمغز، آموزنده و پاسخگوی سوالات عمومی باشد گفتند:
خطبه ها بایستی پرمغز باشد، آموزنده باشد، پاسخ به سوالات مردم باشد. سوالاتی وجود داره در خطبه، بدون اینکه شما اشاره کنید به سوال میتوانید پاسخ اون سوالی که در ذهن مردم هست این رو بیان کنید. ادبیات خطبه باید گرم باشه، صمیمی باشه، اتحاد آفرین باشه، امید بخش باشه. میتوانم حاشیه ساز باشه، یه چیزی با بگیم که مستمسکی بشه برای دشمن شما، معاند شما، که اون رو دست بگیره و علیه شما حرف بزن.
ایشان یک مأموریت مهم خطبه های نماز جمعه را مقابله با شبه پراکنی های دائم بدخواهان دانستند و گفتند: میدان رزم امروز میدان قدرت نرم است و دشمن در این میدان با شبه افکنی به دنبال رخنه در دژ مستحکم ایمان مردم و از بین بردن آنان است، چرا که عامل پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی مردم در دفاع مقدس و فتنه ها و هر عرصه دیگر ایمان مردم بوده است. رهبر انقلاب کار بزرگ جمهوری اسلامی را باطل کردن نقطه مرکزی هویت تمدن غرب یعنی تفکیک دین از سیاست خواندند و افزودند: جمهوری اسلامی با شعار دین نه تنها خود را حفظ کرد، بلکه با پیشرفت ایران تلاش طولانی غربی‌ها برای ناسازگار نشان دادن دین و سیاست را به چالش کشید. بنابراین مافیای قدرت‌های غربی که در رأس آن صهیونیست‌ها و سرمایه‌داران آن هستند و آمریکا نیز ویترین آنهاست، از این حقیقت درخشان عصبانی و دائما در حال طراحی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند. رهبر انقلاب در ادامه به مسائلی که در روزهای اخیر درباره موضوع زن و حجاب مطرح است اشاره کردند و گفتند: این موضوعات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است و اخیراً هم بار دیگر به بهانه حجاب همان تلاش‌های ناکام در حال تکرار است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: چند سال قبل در جلسه ای از من سوال شد که در موضوع زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید، که من گفتم دفاع ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کالا کرده اند باید دفاع کنند و پاسخ دهند. ایشان با طرح این سوال که چرا به یک باره و بار دیگر رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و مزدورانشان به بهانه حجاب موضوع زن را مورد هجوم قرار دادند و آیا واقعاً غربی‌ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند گفتند:
اینی که شما می‌بینید ناگهان وسایل تبلیغاتی و رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و بعضی جاهای دیگه و مزدورانشون یهو هجوم میارن در یه برهه سر قضیه زن و قضیه یه بهانه‌ای هم پیدا میکنن، مسئله حجاب و این چیزا، این علتش چیه؟ چرا این کار میکنن؟ آیا اینا واقعا میخوان از حقوق زن، زن ایرانی دفاع کنن؟ اینا مگر همون کسایی نیستن که اگر می توانستن آب رو به روی این ملت ببندن می بستن؟ اینا دلشون برای زن ایرانی سوخته؟ اینا داروی کودکانی که دارای بیماری پروانه‌ای هستن، کودکند، داروی اینها رو ممنوع کردن، تحریم کردن، تحریم همه جانبه ملت ایران. اینا دلسوز زن ایرانی هست؟ کسی ممکنه اینو باور کنه؟
رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: حقیقت قضیه این است که زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین و مهمترین ضربه ها را به ادعاها و دروغهای تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع به شدت عصبانی هستند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: غربی ها سال هاست که می گویند تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود نمی تواند پیشرفت کند و به مدارج عالی علمی، سیاسی و اجتماعی برسد، اما زن ایرانی در بیش از 40 سال گذشته توانسته است با حجاب اسلامی و چادر در میدانهای مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیت‌ها و سربلندی‌های بزرگ دست یابد. ایشان تأکید کردند موفقیت‌های زن مسلمان ایرانی باطل کننده تلاش‌های 200-300 ساله غربی‌ها بوده و به همین علت آنها از زن ایرانی عصبانی هستند و به بهانه حجاب اقدام به شبهه افکنی و فضاسازی می کنند. رهبر انقلاب با اشاره به مطرح شدن موضوع حجاب در خطبه‌های نماز جمعه در هفته گذشته و همچنین در فضای مجازی و رسانه‌ها خاطرنشان کردند.
در این هفته تو خیلی از خطبه‌ها مسئله حجاب مطرح شد. در خطبه‌های نماز جمعه اونطور که به ما گزارش دادن، در خیلی از خطبه‌ها مسئله حجاب و همین مسائل جاری روز تو فضای مجازی و اینها هست، تو بعضی روزنامه هم هست، تو خطبه ها مطرح شد. خب در این زمینه ها خیلی باید متین برخورد، متین، منطقی، دور از احساسات بی مورد. حالا احساسات چیز خوبی، چیز بدی نیست، اما جا داره اعمال احساسات. بالاخره شما در این جور موارد اون منطق استعماری غربی را که آتش بیار معرکه است و دست او مشغول کاره، او را افشا کنید، اون را افشا کنید، اون را بر مردم تبیین کنید با دلایل روشن.
حضرت آیت الله خامنه ای تبیین همراه با متانت و اتقان را در موارد دیگر نیز ضروری دانستند و افزودند ممکن است در منطقه ای ناهنجاری وجود داشته باشد که امام جمعه با در نظر گرفتن همه ملاحظات تصمیم به مطرح کردن آن در نماز جمعه دارد که باید با کیفیت مناسب و متناسب با جایگاه امام جمعه باشد. رهبر انقلاب با تأکید مجدد بر مقابله با شبهات دشمن و لزوم جدی گرفتن وظیفه جهاد تبیین گفتند
جهاد تبیین رو جدی بگیرید، شبه زدائی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبهه مثل موریانه است، دشمن به این موریانه ها دل بسته. شبهه موریانه، شبهه ویروسه، بزن ویروس کرونا، وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکله، سرایت هم میکنه، جزء بیماری های مصری هم هست، سرایت هم میکنه، باعثی همچی که عرض کردم اینو. البته خب در این اینی که گفتم بعضی ها در مقابل تیر و شمشیر ایستادن، در مقابل شبهه نتونستن بیستن، این یه مقداری هم دنیا طلبی نقش داره، اینا هم نباید از نظر دور داشت.
ایشان توصیه های بیان شده خطاب به ائمه جمعه را برای سخنرانی های ایام محرم نیز صادق دانستند و با تأکید بر ضرورت جذب مخاطب و تلاش برای ارتقاء اجتماع مردم در نمازهای جمعه افزودند برخلاف برخی از افراد که مدعی ضعیف شدن اعتقادات مردم هستند، مراسم های بزرگی همچون جشن قدیر، عزاداری های محرم و سفر، راهپیمایی اربعین و کمک های مالی مردم به حوزه های علمیه نشان دهنده قوی تر شدن ایمان و دینداری عمومی است و نباید ناتوانی فردی در جذب مردم به یک اجتماع به حساب بیدینی مردم گذاشته شود، چرا که مردم در میدان هستند و این ما هستیم که باید با عمل به وظایف خود را از میدان کنار نکشیم. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به برگزاری فریضه نماز جمعه در 900 پایگاه در سراسر کشور گزارشی از رویکردها، برنامه‌ها و فعالیت‌های ناظر به افزایش کیفیت نمازهای جمعه بیان کرد.
اینجا جامعه جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس جمهور وزرای امور خارجه و نیرو را مأمور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند کرد. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت دستور داد سایر راهکارهای موجود برای تامین آب شرب و کشاورزی مردم سیستان و بلوچستان در اولویت کاری وزارتخانه‌های مربوط قرار گیرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه تناقض در برخی آمارهای اعلام شده افکار عمومی را دچار ابهام می‌کند گفت هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار هماهنگ شود.
طبیعتا مرکز آمار ایرانه که آمارهای رسمی رو اعلام میکنه، ولی گاهی آمارها میاد از بخشای دیگه بیرون که این آمارها نمیدونیم چقدر درسته، چون آمارها متقن نیست این موجب یه تحلیل‌های نادرستی میشه و موجب تصمیم سازی نادرستی و نهایتا ممکنه موجب تصمیم گیری نادرستی بشه. آمار زیربنای تصمیم سازی و تصمیم گیریه. آمار باید دقیق باشه، باید شاخصهای دقیق داشته باشه، شاخصهای مورد قبول علمی داشته باشه.
رئیس جمهور همچنین با انتقاد از اهمال برخی دستگاه‌ها در فروش اموال مازاد و با بیان اینکه فروش این گونه اموال تکلیفی قانونی است، وزیران را مکلف کرد این وظیفه قانونی را با جدیت و مطابق آنچه در قانون مقرر شده اجرا کنند. آغاز انتقال آب به دریاچه ارومیه از دیگر مسائلی بود که در جلسه هیئت وزیران بررسی شد.
امکان وثیقه گذاری سهام عدالت برای دریافت تسهیلات بانکی فراهم شد. به گفته سخنگوی دولت با تصویب هیئت وزیران، سهامداران بورس از جمله دارندگان سهام عدالت می توانند از سهام خود به عنوان وثیقه برای گرفتن وام‌های بانکی استفاده کنند. هیئت وزیران همچنین با معافیت حق بیمه بیمه شدگان بدون کارفرما بر اساس دهک‌های درآمدی موافقت کرد. هیئت دولت چهارشنبه با تصویب 20 مصوبه روز پرکاری داشت. تصویب اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج و تخصیص 5000 میلیارد تومان برای حمایت از این بیماران، موافقت با احداث دو شهر جدید در استان فارس و آذربایجان غربی و همچنین موافقت با اختصاص بخشی از بودجه هزینه دستگاه‌های اجرایی برای تولید آثار فرهنگی از جمله مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت بود. اعضای هیئت دولت هم در جمع خبرنگاران از اجرای طرح دارویار بدون افزایش قیمت دارو تا فعال شدن دیپلماسی در حوزه انرژی و حمایت از سرمایه گذاری ها در حوزه گردشگری گفتند.
گفت و شنود خبرنگاران با اعضای هیئت دولت در نخستین چهارشنبه آفتابی مرداد ماه، سخنگوی دولت و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مصوبات هیئت دولت سخن گفتند.
با توجه به آغاز اجرای طرح دارویار که الحمدلله با مسیر بسیار خوبی تونست کار خودش را آغاز بکنه در خصوص داروهای داخلی، فعلا بدون افزایش پرداخت از جیب بیماران و کسانی که مراجعه میکنن به داروخونه در خصوص داروهای تجویز شده، یعنی دارویی که پزشک نسخه نوشته برای دارو، هیچ گونه افزایش قیمتی اتفاق نمیفته در این طرح.
شرکت های دولتی بتونن 2% از اعتبارات در واقع سرمایه و هزینه ایشون رو در حوزه فرهنگی بیان مصرف کنن.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جمع خبرنگاران از حمایت دولت از سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری شادی، نشاط و تفریح خبر داد.
ما توی این حوزه کمک میکنیم، تسهیلات میدیم، از تبصره 18 برای اولین بار وام به این بخشا میدیم، سعی میکنیم مشکلات و موانعشون هم برطرف کنیم.
وزیر نیرو هم از فعال شدن دیپلماسی در حوزه نیرو با رعایت حقوق مردم خبر داد.
سفر آقای اردوغان و هیئت عالی رتبه ترکیه به ایران، بین هیئت ها در این زمینه مذاکرات مفصلی شد. ما نگرانی های خودمون رو از اقدامات سدسازی ترکیه در بالادست اعلام کردیم و در این زمینه گفتگوهایی شد. جنبندی حضرت آیت الله رئیسی و آقای اردوغان این شد که کمیته ای برای بررسی این موضوع با ریاست طرف ایرانی وزیر نیرو و طرف ترکیه هم وزیر کشاورزی که هر دوتا مسئول آب دو کشور هستند تشکیل بشه، در این خصوص مذاکره بشه و انشالله با هماهنگی که صورت میگیره نگرانی ها به حداقل برسه.
استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه های نفتی از جمله اظهارات وزیر نفت.
ما تا امروز نزدیک به 14 میلیارد دلار قرارداد و تفاهم نامه در بحث توسعه میادین نفتی و گازی امضا کردیم و بخشیش هم از این قراردادها که قرارداد امضا شده با کشور روسیه بوده در بحث توسعه میادین نفتی، بالاخص میادین مشترکمون نفتی و گازی.
محمد علی قیومی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
فعالیت سامانه بارشی در جنوب کشور موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی معابر در مناطقی از استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و اصفهان شد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران هم در خصوص تشدید سامانه بارشی و احتمال طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیلاب و روان آب ها طی روزهای پایانی هفته هشدار داد. کارشناس سازمان هواشناسی و گزارش وضع هوای مناطق مختلف کشور
صورت گسترده بارش‌های شدیدی رو تا اوایل هفته آینده در بخش‌های جنوبی کشور خواهیم داشت. هشدار سطح قرمز هواشناسی بالاترین سطح هشدار در بخش‌های جنوبی کشور صادر شده. احتمال روان آب به صورت گسترده، آب گرفتگی معابر و سیلاب‌های شدید در منطقه هم پیش بینی میشه. لذا برای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، بخشایی از استان فارس، مناطقی از استان چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، همینطور برای فردا در بخشایی از استان‌های خوزستان، بوشهر، اصفهان، یزد هشدار قرمز رو در این مناطق خواهیم داشت. در کلیه این استان‌ها تقاضا داریم که از رفتن در حاشیه رودخانه‌ها هموطنانمون اجتناب بکنند و از رفتن به ارتفاعات هم طی این مدت اجتناب بشه. به سبب وزش باد شدید و رعد و برق احتمال برخورد صاعقه هم وجود داره. وزش باد شدید هم احتمال خسارت رو در منطقه داره. با شدت کمتر هشدار نارنجی هواشناسی برای بخش‌های شمالی کشور صادر شده. برای استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و به تدریج برای روزهای پایانی هفته پنجشنبه و جمعه در استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان در این مناطق هم بارش‌ها رو خواهیم داشت. احتمال روان آب در این مناطق و سیلاب‌های محلی هم پیش بینی میشه و انتظار داریم که دریای خزر مواج باشه. احتمال غرق شدن در منطقه دریای خزر پیش بینی میشه. هشدار نارنجی دریایی هم صادر شده. بخشایی از دریای عمان، تنگه هرمز هم دریا مواج و طوفانی هستش. برای تهران هم وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک در روزهای پایانی هفته بارندگی رو در استان تهران هم خواهیم داشت.
رئیس جمهور به مناسبت 42مین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی از مؤسسه رویان بازدید و با پژوهشگران و مدیران جهاد دانشگاهی دیدار کرد. آقای رئیسی در این دیدار دستاوردهای جهاد دانشگاهی و مؤسسه رویان را در طول سالیان گذشته ارزشمند و قدرت آفرین برشمرد.
تولید قدرت که فقط تولید موشک نیست، تولید ابزارهای نظامی نیست، اون یک جلوه است از تولید قدرت. اگر شما ژن درمانیتون موفق شد، اگر سلول درمانیتون در کشور موفق شد، اگر کارهای بزرگی که در این مجموعه انجام شد و همواره رهبری معظم انقلاب اسلامی مشوق این کارها، اینا همه برای کشور تولید قدرت کرده و این یکی از عرصه‌های تولید قدرت برای کشوره، یکی از عرصه‌های استقلال کشوره و خودکفایی در کشوره.
رئیس دستگاه قضا در سفری بدون پروتکل‌های تشریفاتی و با پرواز عمومی وارد استان بوشهر شد. سفر امروز رئیس دستگاه قضا به استان بوشهر نیز همانند سفرهای چندی پیش وی به استان‌های هرمزگان و اصفهان بدون تشریفات مرسوم صورت گرفت. ورود کارشناسی و عملیاتی به مسائل قضایی و مشکلات مردم در حوزه حقوق عامه از اهداف و ویژگی‌های سفرهای رئیس دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه عصر چهارشنبه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و به حضور رؤسای قوای مجریه و قضاییه بحث و بررسی درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ادامه داد. در این جلسه بندهای مربوط به تثبیت نقش ثبات‌ساز صندوق توسعه ملی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی و بهبود محیط کسب و کار در برنامه هفتم توسعه بررسی شد. اعضای مجمع در موضوع برخی از الزامات رشد اقتصادی 8% در برنامه هفتم توسعه مقرر کردند، محیط کسب و کار باید بهبود یابد و در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی کشور ثبات و پایداری پدید آید، به گونه ای که شاخص محیط کسب و کار که در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد، طی پنج سال برنامه هفتم باید 50 رتبه ارتقا یابد. در این جلسه آقای رئیسی، رئیس جمهور، با اشاره به لزوم همکاری دولت مردان با مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم اظهار کرد، تصمیم جدی دولت اجرا و تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. انتظار ما از اعضای مجمع این است که در بررسی‌های خود به برنامه تحول اقتصادی دولت 13 عنایت داشته باشند و اگر این سیاست‌ها با توجه به ظرفیت‌های کشور تنظیم شود، امیدوار هستیم که به طور حد اکثری محقق گردد.
وزارت اطلاعات جزئیات بیشتری را از دستگیری و تجهیزات تیم تروریستی شناسایی شده رژیم صهیونیستی منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، هدف تروریست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی کشور بود. عناصر عملیاتی تیم عمل کننده از اعضای گروهک تروریستی کومله هستند که مستقیماً توسط عبدالله مهتدی سرکرده آن گروهک برای این ماموریت انتخاب و به افسران موساد معرفی شده بودند. بخشی از تسلیحات و تجهیزات کشف و ضبط شده از تروریست‌ها 8 بمب بسیار قوی برای انفجار هدف اصلی و همچنین 8 بمب کوچک مخصوص تخریب تجهیزات همراه تیم پس از اجرای عملیات اصلی بوده است. وزارت اطلاعات در پایان اطلاعیه خود با هشدار به رژیم صهیونیستی آورده است: اعزام تیم تروریستی به حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهند ماند، همچنان که پیش از این هم هیچ یک از اقدامات تروریستی آنها بی جواب نمانده است.
هیچ تردیدی در اراده ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به متن ارائه شده اخیر اتحادیه اروپا درباره برجام تاکید کرد ایران از ادامه مسیر دیپلماسی و مذاکره استقبال می‌کند. آقای امیر عبداللهیان گفت جمهوری اسلامی ایران از آغاز مذاکرات تا کنون همواره حسن نیت و اراده جدی خود را برای رسیدن به توافق نشان داده است و اگر آمریکا با واقع بینی در مسیر دستیابی به راه حل و حصول توافق گام بردارد، توافق خوب قابل دسترس همه طرف ها خواهد بود. جوزف بورل نیز در این گفتگوی تلفنی به رویکرد مثبت و جدی طرف ایرانی در روند مذاکرات اشاره و اعلام کرد اکنون زمان آن است که مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد. دو طرف در این گفتگو درباره چگونگی ادامه دادن مسیر نیز بحث و تبادل نظر کردند.
گروه‌ها، مقامات و شخصیت‌های سیاسی عراق به تظاهرات طرفداران رهبر جریان صدر و یورش آنها به ساختمان پارلمان واکنش نشان دادند. شامگاه چهارشنبه گروهی از طرفداران مقتدی صدر رهبر جریان صدر در اعتراض به نامزدی محمد شیا السودانی برای نخست وزیری این کشور با برپایی تظاهرات در منطقه سبز بغداد به ساختمان پارلمان یورش بردند. ائتلاف چارچوب هماهنگی در عراق دولت این کشور را در قبال امنیت و ایمنی ادارات دولتی، کارمندان و نمایندگی‌های دیپلماتیک مسئول دانست و درباره هر گونه فتنه انگیزی هشدار داد. این ائتلاف همچنین خواستار اتخاذ تدابیر لازم و قاطع برای حفظ امنیت، جلوگیری از آشوب و اقدامات غیرقانونی شد. نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون نیز از دولت خواست مسئولیت خود در حفاظت از شرایط امنیتی و جلوگیری از خونریزی در کشور را ایفا کند. سازمان ملل نیز در واکنش به تحولات بغداد خواستار احترام به ساحت ساختمان‌های کنسولی بر اساس معاهدات بین المللی شد. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز از تظاهر کنندگان خواست به اصول تظاهرات مسالمت‌آمیز پایبند باشد. مقتدی صدر هم خطاب به طرفداران خود گفت پیام شما دریافت شد، با سلامت به خانه‌های خود برگردید.
چند خبر کوتاه. ایران به جمع کشورهای صاحب فناوری تولید هلیوم و LNG پیوست. معاون اول رئیس جمهور نخستین بار در کشور از فناوری تولید گاز هلیوم و LNG و نیز سه محصول دانش بنیان رونمایی کرد.
به مناسبت گرامیداشت 34مین سالگرد پیروزی عملیات مرصاد، همایش بین المللی محور مقاومت علیه تروریسم در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.
دومین محموله صادراتی اسید سیتریک ایران به میزان 160 تن از کارخانه‌ای در جووینگ به کشورهای اتریش، ایتالیا و افغانستان صادر شد. واردات بیرویه سال 99 باعث تعطیلی این کارخانه شده بود که بعد از ممنوعیت واردات تولید آن بیش از پیش رونق گرفته.
پیکر سردار سرتیپ دوم علی برزگرپور که شامگاه سوم مرداد در درگیری با اشرار مسلح و قاچاقچی مواد مخدر به شهادت رسید، از حسینیه سارالله کرمان تا گلزار شهدای این شهر تشییع شد.
رئیس سازمان تظاهرات حکومتی با بیان اینکه بیشترین شکایت مردم از گرانفروشی نان و لبنیات است گفت ستاد تنظیم بازار 4 کالای لبنی را قیمت گذاری کرده است و مابقی کالاهای لبنی باید با قیمت 31 اردیبهشت امسال عرضه شود.
و نخستین گروه از جاماندگان سهام عدالت تا 2 ماه آینده سهام خود را دریافت خواهند کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته در هیئت دولت موضوع واگذاری سهام به گروه اول از جاماندگان که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند نهایی می شود.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای دادمرزی.
خیلی متشکرم، سلام، شبتون بخیر. دادگاه داوری ورزشکست حکم نهایی پرونده شکایت مارک ویلموس از فدراسیون فوتبال رو اعلام کرد و بر اساس اون فدراسیون فوتبال ایران با نصف شدن رأی اولیه به پرداخت 3,325,000 یورو محکوم شد. به این مبلغ به ازای هر سال تأخیر 5% سود اضافه میشه. پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان جهان با قهرمانی ایران به پایان رسیدن رقابت‌ها که در روم ایتالیا برگزار شد، برای تیم ایران علی احمدی وفا در وزن 48 کیلوگرم مدال طلا، محمد غلامی در 51 و اهورا بابیری در 65 کیلو مدال نقره، حیام احمدی در وزن 45 کیلوگرم، سید رضا آذرشب در 80، حمید رضا کشتکار در 92 و محمد جهانگیری در وزن 110 کیلوگرم مدال برنز به دست آوردند. پس از تیم ایران که با 135 امتیاز مقتدرانه قهرمان شد، آذربایجان با 130 و گرجستان با 121 امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند. کاپ جام جهانی در مسیر عبور از کشورهای شرکت کننده در این دوره از رقابت‌ها 10 شهریور وارد تهران میشه. بر اساس اعلام فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و به دلیل مکاتبات صورت گرفته، کاپ جام جهانی روز 10 شهریور وارد تهران میشه و با هماهنگی فدراسیون فوتبال مراسم ویژه‌ای در این خصوص برگزار خواهد شد. صلاحیت 3 نامزد ریاست فدراسیون فوتبال تایید نشد. کمیته بعدی پس از بررسی مدارک نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال به دلیل نداشتن 5 امضای اعضای مجمع، صلاحیت امیررضا بازاشتیانی، علیرضا اسدی و محمد آخوندی را رد کرد. انتخابات فدراسیون فوتبال 8 شهریور برگزار میشه با عزیزالله محمدی، میرشاد ماجدی و مهدی تاج 3 نامزد تایید شده کمیته بعدی هستند. بانوی کوهنورد ایران با فتح قله دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورد. افسانه حسامی فرد که چند روز قبل قله کیتو، دومین قله بلند جهان در پاکستان را فتح کرده بود، با صعود به قله 8051 متری بروتویک در منطقه قراقروم پاکستان پرچم ایران را بر فراز قله به اهتزاز درآورد. کارشکنی آمریکایی‌ها اعزامه تیم دوبه میدانی جوانان به کلمبیا را لغو کرد. مسابقات دوبه میدانی قهرمانی جوانان جهان چند روز دیگه به میزبانی کلمبیا برگزار میشه. و تیم ملی هندبال دختران نوجوان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان بامداد امروز عازم اسکوپیه پاکستان. هندبال قهرمانی دختران جهان از 8 تا 19 مرداد تیم
استان شمالی است دیار شرقی ترین نقطه ایران اسلامی، استان فرهنگ و معرفت، رنگین کمان همدلی و مهربانی اقوام، اقوام بی نظیر و درجه یکی که قلبشون برای همه اهالی این سرزمین از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب تپه. از همجواری آلاداغ و شاه جهان سربلند، از همسایگی قبله عشاق این آب و خاک، میزبان شنوندگان صمیمی برنامه شب‌های ایران هستیم و صدای قلب‌های بیقرارمون رو با امام کرامت و مهربانی از همینجا به ذریعش گره میزنیم. واسطه میشیم که شما را از خراسان شمالی وصل کنیم به شمال کشور، کنار صداقت اهالی گلستان و مردم گیلکی و مازنی. از مهربانی جنوبی ها در اهواز و خرمشهر و بندرعباس بگیم، بریم به دیار کردهای غیور و بختیاری های سربلند و لور و لکین آب و خاک. درود بر همه شما هممیهنان نازنین. 45 دقیقه و 26 ثانیه بامداد هست. انشاءالله شب آرام و بی‌نظیری رو سپری کنید در کنار عزیزانتون، در کنار خانواده. شمایی که مشغول کار هستید، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هر کجایی که هستید انشاءالله دلتون شاد باشه و آرامش مهمان همیشگی قلب‌های نازنینتون. حالا که از طریق صدا اینقدر میتونیم به هم دیگه نزدیک باشیم و دلهامون رو یکی کنیم، بفرمایید که تاثیرگذارترین صدایی که تا حالا شنیدی چی بوده. موضوع امشب برنامه ما این خواهد بود، صدایی که در ذهنتون ماندگار شده و هر موقع به یادتون میاد باعث حس و حال خوب در دل و وجودتون میشه. صدای شما زینت بخش قرار شبانگاهی ما در شبهای ایرانه. 058-31-16-26-26 و سامانه پیام کوتاه 3627 در خدمت شماست از همین الان. اجازه بدید یک بار دیگه سارو بپرسم.